صفحه 180. پس از حدود 10 روز فرح خواست به ایران برگردد، اما من تصمیم گرفتم برای بازدید از اسکاتلند و ولز و ایرلند تا پایان ماه در بریتانیا بمانم. دخترم از این که من انگلستان را پسندیده بودم و برای بیشتر ماندن ابراز علاقه می کردم خوشحال شد و به سفارت ایران دستورهای لازم را داد. از طرف سفارت با وزارت امور خارجه انگلستان صحبت شد و ماموران انگلیسی از دایره امنیتی حفاظت نامحسوس مرا بر عهده گرفتند. همچنین سفارت یک دستگاه اتومبیل معمولی با راننده در اختیار من گذاشت که یک کارمند سفارت هم در جلوی اتومبیل و در کنار راننده همیشه حاضر بود. سفارت ایران تعداد زیادی اتومبیل مجلل از جمله یک دستگاه رولز رویس ضد گلوله در اختیار داشت. اما ماموران انگلیسی به سفارت توصیه کرده بودند به جای رولز رویس که اتومبیل مخصوص اشرف است، یک اتومبیل معمولی زیر پای من بگذارند تا جلب نظر و توجه مردم را نکند. نکته جالب دیگر که توجه مرا جلب کرد، حفاظت نامحسوس ماموران انگلیسی بود. در تهران هر کجا می رفتیم، یک اتومبیل ساواک از عقب و یک اتومبیل ساواک از جلو ما را اسکورت می کردند. حرکت اتومبیل‌های ساواک ما بسیار محسوس بود و همه متوجه ما و اسکورت ساواک می‌شدند. در اماکن عمومی هم که حضور می‌یافتیم، حضور ماموران ساواک به درستی محسوس بود و آنها طوری رفتار می‌کردند که گویا علاقه دارند مردم آنها را تشخیص داده و متوجه تمایز آنها با دیگران بشوند. اما در انگلیس با آنکه زیر نظر ماموران امنیتی بودیم، آنها طوری رفتار می‌کردند که به هیچ وجه احساس نمی‌کردیم افرادی ما را تحت حفاظت و نظارت دارند. وقتی فرح به تهران بازگشت، برای آنکه من در لندن تنها نباشم، با پرواز روز بعد ایرانیر، لوئیز همسر برادرم را به لندن فرستاد. باید بگویم من و همسر برادرم لوئیز روابط بسیار صمیمی و حتی نزدیکتر از روابط دو خواهر با هم داشتیم. با آمدن لوئیز، جمع ما با خانم سفیر کبیر ایران در لندن 3 نفره شد. من اجازه نمی دادم در صحبت با مردم محلی و در موقع گشت و گذار در مناطق مختلف کسی حرفهای مرا ترجمه کند و یا در برگرداندن صحبتهای دیگران به من کمک کند. این مسئله به من کمک کرد آموخته هایم در زبان انگلیسی به نحوی چشمگیر تکمیل تر شود. به راستی احتیاج به آموختن کامل تر زبان داشتم. بعدها که بیشتر به مسافرت های خارج رفتم و در تهران با میهمانان خارجی و همسران سفرا و اتباع خارجی مقیم ایران بیشتر ملاقات کردم، مهارتم در زبان به حدی مطلوب رسید. استعداد من در آموختن زبان خوب بود. با آنکه چند سال بیشتر با همسر مرحومم زندگی نکرده بودم، اما همین زندگی کوتاه و بعد هم چند سال زندگی در تبریز همراه با مادر شوهرم سبب شد بر زبان آذری مسلط شوم. نکته جالب در مورد فرح هم همین استعداد فراگیری زبان است. او با آنکه بسیار خردسال بود که پدرش را از دست داد و با آنکه ما به او ترکی یعنی آذری را آموزش نداده بودیم، در کودکی و نوجوانی توانست از طریق دوستان و همشاگردی‌هایش خود تا حدود زیادی آذری بیاموزد. همین خانم ناهید کلهر، دوست دوران کودکی و همدرس او در تهران در مدرسه ژان دارک و پاریس، پلی‌تکنیک پاریس که آذری بود، نقش اساسی در آموزش زبان آذری به دخترم داشت. فرح می گفت زبان از مادر به فرزند منتقل می شود. به همین خاطر همیشه می گویند زبان مادری. اما من که از پدرم تصویری کامل در ذهن نداشتم، همیشه مایل بودم زبان پدریم را بیاموزم. از بحث دور افتادم. خلاصه این که با آمدن لوئیز برنامه های روزانه ما تغییر کرد و او راهنمای این گروه 3 نفره شد. ابتدا پیشنهاد کرد به اسکاتلند برویم که به اعتقاد او یکی از زیباترین مناطق طبیعی جهان است. من این نظریه را بعد از مسافرت به اسکاتلند تایید کردم. اسکاتلند سرزمین چشمه ها و جویبارها و دریاچه های طبیعی است و تصور نمی کنم مشابه آب گوارا و استثنایی اسکاتلند در جای دیگر از دنیا وجود داشته باشد. خوشبختانه فصل مسافرت ما بهترین زمان بازدید از اسکاتلند بود. زمان بارش باران‌های موسمی بهار تازه تمام شده و آفتاب ملایم به سرسبزی این سرزمین همیشه سبز افزوده بود. لوئیز که پیش از این به اتفاق برادرم به بریتانیا مسافرت کرده و نقاط مختلف انگلستان، ایرلند و ولز را دیده بود، اطلاعات و تجربیات خود را به ما منتقل می کرد. به لوئیز گفتم من عاشق این سرزمین شدم و چقدر علاقه دارم برای اقامت همیشگی به این سرزمین بیایم. ولی لوئیز گفت اینجا زمستان‌های سختی دارد. این حرف لوئیز نظر مرا عوض کرد. از کودکی از سرما بیزار بودم. حتی باید اعتراف کنم از برف و سرما می ترسیدم. مادر مرحومم بر اثر سرماخوردگی در زمستان به بستر بیماری افتاد و دیگر از آن سالم بیرون نیامد. استخواندردهای پدرم هم زمستانها تشدید می شد و فریادش از درد مفاصل و استخوانها بلند بود. در آینده که پایم به اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه رسید، متوجه شدم ابراز علاقه آن روزم به اسکاتلند قدری عجولانه بوده است. هر کجا که می رفتم تصور می کردم اینجا زیباترین نقطه جهان است و ابراز علاقه می کردم که در آنجا آپارتمان یا ویلایی برای خودم خریداری کنم و هر سال مدتی را در آنجا بگذرانم. ولی وقتی به کشوری دیگر می رسیدم نظرم عوض می شد. خوشبختانه داماد عزیزم در اکثر نقاط خوش آب و هوای جهان اقامتگاه های آبرومندانه داشت که من هم موقع مسافرت در آنها اقامت می کردم. از خاطرات دیگرم بازدید از موزه بریتانیا است. انگلستان چون دارای مستعمراتی فراوان در گوشه و کنار گیتی بوده است، موزه‌ای فوق‌العاده غنی دارد که در آن از هر نقطه جهان اشیا و آثار نمونه گردآوری شده است. وقتی از غرفه‌های مربوط به آثار ایران بازدید کردم، به نظرم رسید هر چه در ایران بوده بار کرده و به این موزه در لندن آوردند. کسانی که از آثار ایرانی در بریتیش میوزیم بازدید کردند می توانند منظور مرا درک کنند. ولی وقتی به پاریس رفتم و موزه لوور را دیدم، متوجه شدم انگلیسی ها در این غارت آثار فرهنگی ایران تنها نبودند. همچنین در موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ کوهی از اشیای عتیقه ایرانی وجود داشت. در بازگشت به ایران این مطلب را به فرح یادآور شدم. فرح گفت وجود این اشیای ایرانی در خارج از کشور از یک نظر به نفع ایران است، زیرا در ایران مردم علاقه‌ای به بازدید از موزه ها ندارند. اما در لندن هر سال میلیون ها انگلیسی و جهانگردان خارجی از بریتیش میوزیم بازدید می کنند و ضمن مشاهده آثار ایرانی با فرهنگ و تمدن سرشار گذشته ایران آشنا می شوند و این برای تبلیغ ایران خوب است. موقعی که در سفر لندن بودم، نکاتی زیاد در زندگی انگلیسی ها توجه هم را به خود جلب کرد و در عبور از پیاده‌روها، خیابان‌ها و بازدید از مغازه‌ها و مراکز عمومی همه چیز را با وسواس مورد معاینه و مداقه قرار دادم. نظم و انضباط انگلیسی ها خیلی مورد توجه هم قرار گرفت. ما با 2500 سال فرهنگ شاهنشاهی وقتی از پیاده‌روها عبور می‌کنیم مرتب به هم تنه می‌زنیم و معذرت هم از یکدیگر نمی‌خواهیم. در پیاده‌روهای انگلیس محال است کسی به کسی تنه بزند و یا پای کسی را لگد کند. از یک طرف عبور می‌کنند و از یک طرف مرور. در پیاده‌روهای ایران همه می‌خواهند از جلوی ویترین مغازه‌ها عبور کنند و به همین دلیل 90% به هم می‌خورند و یا مزاحم عبور دیگران می‌شوند. بیشترین کلمه‌ای که از مردم می‌شنیدم عذرخواهی بود. همه از هم معذرت می‌خواستند و این کلمه را با احترام زیاد ادا می‌کردند. نظم انگلیسی‌ها هم برایم جالب بود. وقتی قرار بود راننده انگلیسی سفارت سر ساعت 6 دنبال ما بیاید، درست ساعت 6 زنگ در محل اقامت را به صدا در می‌آورد. حتی یک ثانیه هم پس و پیش نمی‌شد. در ملاقات‌ها و قرارها هم این موضوع را مورد توجه قرار دادم و متوجه شدم قرارها یک ثانیه عقب و جلو نمی شود. من علت سیادت انگلیسی‌ها بر جهان را همین نظم و دقت عمل می دانم. البته ما چون در ایران بزرگ شده و رشد و نمو کرده بودیم با این معانی چندان آشنا نبودیم. برای مثال به راننده می گفتیم ساعت 6 دنبال ما بیاید. وقتی می آمد مدت 1 ساعت جلوی در اقامتگاه من معطل می شد تا ما حاضر شویم. از نکات جالب دیگر زندگی انگلیسی ها که توجه هم را جلب کرد یکسان بودن همه آحاد مردم در برابر قانون بود. لوئیز یک روزنامه انگلیسی را نشانم داد و خبر آن را برایم خواند که نشان می داد پلیس لندن اتومبیل شاهزاده چارلز فرزند ملکه انگلیس را به جرم ایستادن در محل ممنوع جریمه کرده است. روزنامه نوشته بود شاهزاده چارلز اتومبیل خود را در جلوی یک رستوران عمومی متوقف کرد و برای نوشیدن قهوه به داخل آن رفت. در همین موقع پلیس راهنمایی سر می رسد و متوجه ایستادن اتومبیل در محل ممنوعه شده شروع به نوشتن برگ جریمه می کند. شاهزاده چارلز متوجه شده بیرون می آید و نزد پلیس می رود. پلیس با دیدن شاهزاده چارلز به او احترام می کند و ضمن تسلیم برگ جریمه به وی می گوید که انتظار نداشته ببیند یک عضو خانواده سلطنتی خلافکاری می کند. من با شنیدن این خبر و دیدن عکس پلیس راهنمایی در روزنامه که برای جریمه شاهزاده چارلز تشویق هم شده بود خیلی حیرت کردم. نخواست تعجب کردم که چطور یک پلیس ساده ولی عهد انگلستان را جریمه می کند و نه تنها کسی به او توپ و تشر نمی زند و کارش را از دست نمی دهد بلکه تشویق و تقدیر هم می شود. دوم چطور ولیعهد انگلستان به یک رستوران عمومی شهر می رود تا قهوه بخورد. همسر سفیر کبیر که تعجب مرا دید با عبارات حساب شده و دقیق گفت در انگلستان همه در پیشگاه قانون برابرند و از این نظر تمایزی میان ملکه انگلستان و رعیت‌های عادی وجود ندارد. او همچنین گفت حتی گاهی اوقات ملکه هم بسیار عادی و خودمانی در معابر حاضر می شود و به اماکن عمومی می رود. برای من که دیده بودم یک عبور ساده محمد رضا از خیابان پهلوی چقدر تشریفات دارد، این صحنه ها اعجاب آور بود. وقتی محمد رضا می خواست از سعدآباد به مجلس سنا یا فرودگاه برود، از چند روز قبل همه مسیر را به دقت بررسی امنیتی و حتی روی پشت بام ها ماموران امنیتی را مستقر می کردند. افراد ساواک و گارد شاهنشاهی را با لباس ساده در میان مردم در کنار خیابانها و داخل پیاده‌روها مستقر می‌کردند و موقع حرکت هم علاوه بر اتومبیل‌های نگهبان و موتورسواران که در عقب و جلوی اتومبیل حرکت می‌کردند، ده‌ها سرباز قد بلند و رشید پاسداری شاهنشاهی در جیب‌های روباز کاروان اتومبیل محمد رضا را همراهی می‌نمودند. وقتی همسر سفیر رفت و من با لوئیز تنها شدم، همسر برادرم گفت می توانی مجسم کنی که یک مأمور پلیس تهران اتومبیل محمد رضا و یا برادران و یا یکی از خواهرانش را جریمه کند و جان سالم بدر برد؟ من نمی خواهم از داماد فقیدم و یا از نحوه کشورداری او انتقاد کنم. باید بگویم که این تفاوت به فرهنگ و عادات زندگی ما برمی گردد. من در سفر به آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و سایر ممالک اروپا، حتی ماداگاسکار و گینه در آفریقا، هرگز ندیدم که کسی دست رئیس جمهور کندی و یا رئیس جمهور دوگل و یا رئیس جمهور پادگورنی را ببوسد. باید جهت ثبت در تاریخ بگویم مردم خودشان دست محمد رضا را میبوسیدند و یا خود را روی کفش‌های شاه میانداختند. محمد رضا هر وقت از بازدیدی برمیگشت چند بار دستهایش را ضد عفونی میکرد و میگفت رعایا اخوتوف خود را به دست من مالیدند. همه میدانند که محمد رضا بی اندازه دچار وسواس بود و از ابتلا به میکروب میترسید. اما میگفت اگر دست خود را عقب بکشم و اجازه ندهم مردم آن را ببوسند آزرده خاطر میشوند. توضیح حاشیه: گویا محمد رضا این ضرب المثل معروف چینی را نشنیده بود که میگوید غیر قابل اعتماد ترین افراد کسی است که دست تو را می بوسد. ادامه متن صفحه 187. آنها دست مرا برای تبرک می بوسند و می خواهند عمق علاقه خودشان را به من نشان دهند. البته بوسیدن دست خانم ها ایرادی نداشت، و نوعی ابراز احترام به آنان محسوب می شد. در غرب رسم است کسانی که با خانواده‌ای سابقه آشنایی دارند در ملاقات‌ها و برخوردها حتی صورت و گونه آنها را می‌بوسند. دیگران هم در مواجهه با خانم‌های متأهل برای نشان دادن احترام خود دست آنها را می‌بوسند. در ایران هم کم کم بوسیدن دست بانوان در میان طبقات بالا رایج شده بود و منحصر به بوسیدن دست فرح یا والا حضرت اشرف و سایر خانم‌های اعیان و اشراف نمی‌شد. من هم که در اوایل ورود به خانواده سلطنتی به علت اعتقادات مذهبی اجازه نمی دادم افراد نامحرم دستم را ببوسند، به زودی متهم به دین نموداری گردیدم و به حکم آن که گفتند خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، کم کم خودم را با این طرز احترام هماهنگ کردم. در این سالهایی که در خارج هستم، فرصت کافی برای مطالعه داشتم. به خصوص، برایم خواندن کتاب‌هایی که در ایران منتشر می‌شود جالب است. می‌بینم که در بعضی از کتاب‌ها محمد رضا را به دارا بودن غرور بی‌اندازه و خودپسندی بسیار متهم کردند. باید بگویم موقعی که با محمد رضا آشنا شدم به نظرم فردی خجالتی و گوشه‌گیر آمد. اما بعدها شاهد بودم که چطور اشخاص و مقاماتی که به ملاقات او می‌آیند با تملق‌گویی و اطلاق عناوین عجیب و غریب محمد رضا را مغرور به خود می‌گردانند و به او القا می‌کنند که با همه انسان‌ها فرق دارد و به اصطلاح موجودی خارج از دنیای زمینی ما می‌باشد. پس از مراجعت از انگلستان به عنوان یک مادر دلسوز، همه تجربیاتم را به دخترم منتقل کردم. فرح گفت: مادر، آن سیستم به درد انگلستان می‌خورد و این سیستم به درد ایران. مردم ایران شاه را سایه خدا می‌دانند و فردوسی شاعر ملی ما گفته است چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. اگر شاه بخواهد از پادشاه انگلستان تبعیت کند و مثل آدمی عادی به سطح شهر برود 5 دقیقه دوام نمی آورد. مردم ما به آن درجه از تمدن نرسیدند که مثل افراد عادی به میان آنها برویم. دخترم گفت نگرش شرقی ها به سلطنت با نگرش غربی ها تفاوت بنیادین دارد و در تایید حرفهایش نظام سلطنتی ژاپن را شاهد مثال آورد که در آن شاه در دیدگاه مردم ژاپن خدای روی زمین است. حالا که سالهاست آن زندگی را وداع گفتم و در غربت آخرین روزهای عمرم را می‌گذرانم، می‌بینم که دخترم هم در اشتباه بوده است. هیچ لذتی بهتر از آن نیست که آدمی بدون حائل و هر گونه مانع و رادعی در میان هم‌نوعان خود باشد. این لذتی است که مطمئن هستم محمد رضا هرگز طعم آن را نچشید و دخترم هم از زمان ازدواج با محمد رضا از آن محروم شد. حتی در مراسم رسمی و بازدیدهایی که می رفتیم از دیدار و گفتگو با مردم عادی محروم بودیم. اکنون بد نیست به ذکر خاطره‌ای بپردازم تا متوجه میزان جدا کردن خانواده سلطنتی از مردم عادی بشوید. جدایی که در نهایت به زیان سلطنت در ایران تمام شد. مدتی پس از حادثه زلزله در کوار، استاندار فارس آقای پیروز از فرح دعوت کرد تا از اقدامات انجام شده برای بازسازی مناطق زلزله زده بازدید کند. من هم در این سفر همراه دخترم بودم. در کوار شیراز ما را به بازدید از یک دهکده بازسازی شده نمونه بردند. 10-15 خانه کوچک شامل یک اتاق، یک تالار متوسط و یک آشپزخانه و وسایل بهداشتی که در گوشه حیاط قرار داشت ساخته شده بود که با توجه به برسنجه‌های زندگی آن روزگار روستاهای ایران خانه‌های مطلوب و شاید ایدئال به شمار می‌آمد. نمونه خانه‌های شهری. در هر خانه مختصر اسباب زندگی قرار داده شده بود که شامل 2-3 قطعه فرش نو و وسایل خواب و رادیو، یخچال و تلویزیون بود. ابتدا تعجب کردم که چرا یخچال‌ها را به جای قرار دادن در آشپزخانه در تالار و کنار تلویزیون گذاشتند. بعد تعجبم بیشتر شد. زیرا دیدم خانم‌هایی که به عنوان زنان روستایی در این منازل هستند، بیشتر ناخن‌های درست شده و لاک زده دارند. همچنین فاقد لهجه محلی می باشند و خیلی سلیس و شسته و رفته حرف می زنند. بعد از پایان بازدید فرح را مجبور کردم در این مورد تحقیق کند. معلوم شد به دلایل امنیتی همه روستاییان را از ده بیرون کرده و تعدادی از زنان مقامات استان را به عنوان زنان روستایی لباس محلی پوشانده و به استقبال ما آورده بودند. یخچال‌ها را هم آگاهانه و ناشیانه در تالار پذیرایی گذاشته بودند تا درجه رفاه مردم روستایی و اقدامات استانداری را در تأمین رفاه مردم زلزله زده به رخ فرح بکشانند. مطمئن بودم در سایر نقاط زلزله زده کاری انجام نشده و این 10-15 خانه را هم برای بازدید آن روز ما آماده کرده بودند. اما هیچ کاری نمی شد کرد. مقامات محلی فاسد، ریاکار و صحنه آرا بودند. محمد رضا به تنهایی نمی توانست همه پهنه کشور را بررسی و نظارت کند و متاسفانه مقامات هم هرچه از مرکز دور می شدند کمتر کار می کردند. بدینسان در بازدیدها صحنه را طوری ترتیب می دادند تا مردم حاضر در محل دستچین شده و آموزش دیده باشند. مردمی که در برخورد با محمد رضا و فرح هیچ خواسته‌ای جز آرزوی سلامتی برای شاه و شهبانو نداشتند و جملگی از اوضاع و احوال خود ابراز خرسندی و رضایت می کردند. مسافرت خارجی دیگر که هرگز فراموش نخواهم کرد، مسافرت یک ماهه به ژاپن است که در اواخر فروردین ماه سال 1344 انجام دادم. محمد رضا به ژاپن علاقه ای زیاد داشت. علت این بود که ژاپن در جنگ جهانی دوم متحد آلمان هیتلری و ایران هم در آن دوره طرفدار دول محور یعنی آلمان، ژاپن و ایتالیا بود. محمد رضا پدرش را اسطوره ای افسانه ای می دانست و هر حرف و عمل پدرش را به یاد داشت. چون رضا شاه بارها از ژاپنی ها نزد او تعریف و تمجید کرده بود، محمد رضا هم بی دلیل ژاپنی ها را تایید و تمجید می کرد. همیشه هم جملاتی از مرحوم رضا شاه را در تایید ژاپنی ها نقل می کرد. برای مثال می گفت در جنگ جهانی دوم خلبانان انتحاری ژاپن کامیکازه خود را با هواپیما به ناوگان آمریکا می کوبیدند. با فدا کردن جان خود در راه امپراتور ناوگان دشمن را از بین می بردند. علت دیگر علاقه مفرط محمد رضا به ژاپن این بود که در المپیک توکیو امپراتور هیروهیتو محمد رضا را دعوت کرده و امپراتور ژاپن همراه با او در محل افتتاح المپیک حاضر شده بود. محمد رضا از توجه امپراتور هیروهیتو به خود با غرور بسیار صحبت می کرد و مسافرتش را به توکیو بهترین مسافرت خارجی خیش می دانست. من در اوایل تابستان 1346 به ژاپن رفتم. فکر می کنم اوایل خرداد سال 1346 بود که خانم سفیر کبیر ژاپن در تهران به اتفاق یک کارمند ژاپنی سفارت به دیدنم آمدند و مرا برای سفر به ژاپن دعوت کردند. اسم آن کارمند را پرسیدم و از اینکه یک ژاپنی فارسی را به خوبی و حتی بدون لهجه صحبت می کرد خیلی تعجب کردم. ژاپنی ها هر سال 2-3 نفر از اعضای خانواده سلطنتی را برای سفرهای خصوصی به توکیو دعوت می کردند. حتی فرزندان شاهپورها و شاهدختها و خانواده درجه سوم پهلوی را هم دعوت می کردند. من که همیشه مشتاق مسافرت بودم با خوشحالی این سفر را پذیرفتم و شرط کردم که افسر ملوک ندیمم هم باید همراه هم باشد. مقدمات سفر در یک چشم به هم زدن فراهم شد و هفته بعد من و افسر ملوک با پرواز ایران ایر عازم توکیو شدیم. جای ما در درجه یک بود و گویا در آن سفر به شخص دیگری برگه درجه یک نفروخته بودند تا من و افسر ملوک در قسمت درجه اول هواپیما راحت و آسوده باشیم. از توضیحات اضافه خودداری می کنم. زیرا امروزه طبقات معمولی هم مسافرت‌های خارج می‌روند و به امور پرواز و پذیرایی در هواپیما و چه و چه بهتر از من آشنایند. هواپیما حدود 7 ساعت پرواز کرد تا ما به فرودگاه پکن پایتخت افسانه‌ای چین رسیدیم. در فرودگاه پکن هواپیما باید 1 ساعت توقف می‌کرد تا سوختگیری کند و امور نظافت و خدمات لازم انجام شود. در اینجا مسافرانی که مقصد آنها پکن بود پیاده شدند و بقیه مسافران که عازم ژاپن بودند به ناچار در هواپیما باقی می‌ماندند. من و افسر ملوک ابراز علاقه کردیم به محوطه فرودگاه پکن برویم تا در رستوران قهوه‌ای بنوشیم و کمی قدم بزنیم تا ضمن رفع خستگی و تمدد اعصاب دمی تازه کرده باشیم. خلبان بیدرنگ به مسئولان ایرانیر که در فرودگاه مستقر بودند مراتب را اطلاع داد و آنها ما را با اتومبیلشان جلوی محوطه پایانه که مخصوص مسافران گذرا بود بردند. تصور من از پایانه و فرودگاه پکن چیزی شبیه فرودگاه‌های اروپایی و آمریکایی بود. وقتی وارد محوطه تالار مسافران شدم، با مشاهده نیمکت‌های رنگ رو رفته چوبی و ساختمان محقر فرودگاه که از یک شهر درجه دوم ایران هم عقب مانده تر بود، یکه خوردم. از رستوران و کافی شاپ هم خبری نبود. فقط یک فروشگاه کوچک لوازم پیش پا افتاده و کالاهای صنایع دستی وجود داشت که در آن موقع صبح فروشنده‌ای هم نداشت و درش تخته بود. صفحه 192. در این موقع چشمم به تابلوهای بزرگ در محوطه داخلی تالار مسافران افتاد که به زبان انگلیسی روی آن نوشته بودند به بیجینگ خوش آمدید. من با خواندن این عبارت خیلی جا خوردم، چون تا آن موقع اسم بیجینگ به گوشم نخورده بود. از همین رو به افسر ملوک گفتم افسر، پس چرا هواپیما که قرار بود فقط در پکن توقف داشته باشد در بیجینگ نشسته است؟ افسر هم از من بی اطلاع‌تر. کوری عصاکش کور دیگر. در بازگشت به هواپیما خلبان را خواستم و گفتم مگر قرار نبود که ما فقط یک ساعت در پکن توقف کنیم؟ خلبان تایید کرد. گفتم پس چرا در بیجینگ نشسته ایم؟ خلبان که از باز شدن خطوط چهرهش مشخص بود دچار انبساط خاطر شده اما جرأت لبخند زدن ندارد گفت بانو، بیجینگ همان پکن است. انگلیسی ها پکن را بیجینگ می نامند. خیلی از این بی اطلاعی خجالت کشیدم. در دلم گفتم حالا این خلبان درباره من چه فکر خواهد کرد؟ این یک تجربه و درس فراموش نشدنی برایم شد. از آن پس تصمیم گرفتم هرگاه در مورد مسئله‌ای که مطمئن نیستم از هر کس و ناکس سوال نکنم. موضوع این نبود که آدمی باید هر چرا نمی‌داند بپرسد. موضوع این بود که من به عنوان مادر ملکه ایران حق نداشتم این همه ناآگاه و بی اطلاع باشم که ندانم بیجینگ یکی از اسامی معروف پایتخت چین است. واقعیت این است که خیلی از مردم خیلی چیزها را نمی‌دانند. اما آنهایی که سیاستمدار و دانا هستند، طوری وانمود می‌کنند که می‌دانند. ژاپنی‌ها یک گردش دو هفته‌ای برای ما تدارک دیده بودند که تمام لحظات و دقایق آن سرشار از لذت فراوان بود. از تمام نقاط دیدنی توکیو، اوزاکا، نارا، هیروشیما، کوبه و اوکیناوا دیدن کردیم. در توکیو به بازدید از کاخ امپراتور رفتیم. در نارا از قدیمی ترین معابد بودایی از جمله معبد معروف 33 قدیس بازدید کردیم. در اوکیناوا از راهروهای زیرزمینی که در زمان جنگ جهانی دوم مقر فرماندهی نیروی دریایی ژاپن و مأمن سربازان و مردم بوده است بازدید نمودیم. اما تنها چیزهایی که برایم جالب بود و هنوز به خاطر دارم وجود دو شیء باستانی ایرانی در موزه شهر نارا و یک درخت نخل ایرانی در جزیره اوکیناوا است. دو جام شیشه‌ای که متعلق به دوران ساسانیان بود در موزه شهر نارا نگهداری می‌شد و ژاپنی‌ها می‌گفتند این دو ظرف شیشه‌ای ایرانی گرانبهاترین و قدیمی‌ترین آلات عتیقه موجود در ژاپن است. در اوکیناوا هم یک درخت خرما یعنی نخل وجود داشت که ژاپنی‌ها می‌گفتند نهال آن را از جزیره آبادان آورده و در اینجا کاشتند. این نخل در جریان حمله نیروهای آمریکایی به اوکیناوا زخمی شده و اثر یک گلوله را بر تنه خود داشت. برای خواننده این خاطرات چه فایده ای دارد که من بگویم در ژاپن چه دیدم و چه خوردم و کجاها رفتم؟ فکر می کنم جالب ترین قسمت خاطرات من ملاقات با امپراتور هیروهیتو و همسر ایشان بود. برای ما یک ملاقات کوتاه 15 دقیقه‌ای با امپراتور ژاپن پیش بینی شده بود. من از پیش شنیده بودم که امپراتور نزد ژاپنی‌ها ارج و قرب فوق‌العاده دارد و تا زمان تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم مردم عادی صدای او را نشنیده و چهره‌اش را ندیده بودند. حتی تا اوایل قرن 20 برای امپراتور مقام آسمانی قائل بودند. وقتی پیش امپراتور هیروهیتو رفتیم، اولین سوالی که کرد این بود که ژاپن را چگونه دیدید؟ من از زیبایی‌های طبیعت ژاپن قدری صحبت کردم. امپراتور از تعریف من فوق‌العاده خوشحال شد و گفت: ما ژاپنی‌ها مسئله معروفی داریم که می‌گوید وقتی خداوند زمین را آفرید، فراموش کرد ژاپن را در آن قرار دهد. به همین سبب قطعه‌ای از بهشت را به زمین آورد و ژاپنی‌ها را در آن قرار داد. و ژاپن همان قطعه بهشتی است.